رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. با سلام و صبح بخیر، نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن. برنامه صبح امروز 13 رمضان المبارک سال 1436 هجری قمری، 9 سرطان سال 1394 هجری شمسی برابر با 29 مای جون سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. انفجار در نزدیکی خانه های رهبران حوثی، ایجاد بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی و توشیح لایحه تجارت بین المللی امریکا توسط براک اوباما. بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد عکس العمل ها در برابر عملیات روز گذشته در شهر چاریکار، مقاطع اسرائیل بر مباحثات یک روزه در مورد گزارش کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر ملل متحد و توشیح لایحه جنجال برانگیز تجارت بین المللی امریکا توسط اوباما. امید تا آخر برنامه با ما باشید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. مقامات یمنی می گویند انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در عقب شفاخانه نظامی صنعا و مرکز آن کشور ده ها کشته به شمول غیر نظامیان را بجا گذاشته است. مقامات نزدیک به شورشان حوثی گفتند که حمله روز دوشنبه منازل چندین تن از رهبران حوثی را هدف قرار داده است، اما جزئیات بیشتری در زمینه ارائه نکرد که آن تن در نتیجه حمله کشته و یا زخمی شدند. بعد از وقوع انفجار نیروهای شورشیان حوثی منطقه را محاصره کردند و اجازه ورود را به محل ندادند. شاخه گروه دولت اسلامی در صنعا مرکز یمن از طریق صفحه تویتر مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در این حال بعد از وقوع این انفجار شورشیان حوثی ادعا کردند که یک راکت اسکاد را بالای عربستان سعودی شلیک کردند. جنگ در یمن میان شورشیان حوثی و حامیان عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور تبعیدی آن کشور ادامه دارد. نمایندگان 57 کشور در بیجینگ مرکز چین روز دوشنبه گرده هم آمدند تا توافق را با هم امضا کنند که طبق آن بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی به رهبری چین ایجاد گردد. استرالیا اولین کشوری بود که این توافق را امضا کرد. این بانک به گونه ای طراحی شده تا سالانه وجوه مالی 800 میلیارد دلاری را برای کشورهای آسیایی که به اعمار شاهراها، خطوط آهن، بنادر، سکتور مخابرات، انرژی و برق نیاز دارند فراهم کند. از جمله 100 میلیارد دلار این سرمایه گذاری 30 میلیارد دلار آن را چین فراهم می کند و 25% حق رأی این بانک را در اختیار خواهد داشت. هند و روسیه به ترتیب دومین و سومین سرمایه گذاران این بانک هستند. بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی به مثابه رقیب بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی تلقی می شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه لایحه جنجال برانگیز را که صلاحیت های بیشتر برای حکومت امریکا در عرصه مذاکرات تجارتی بین المللی داده شده است توشیح نمود. به اساس این قانون آن عده از کارگران امریکایی که به علت این قانون متاثر می شوند مورد حمایت قرار خواهند گرفت. تفصیل بیشتر را در بعد از اخبار می شنوید. مقامات فدرال ایالات متحده می گویند آنها تحقیقات را در مورد آتش سوزی های روزهای اخیر در شماری از کلیساهایی که بیشتر مربوط سیاه پوستان است آغاز کردند. FBI یا اداره تحقیقات فدرال، اداره الکل، تنباکو، سلاح و مواد انفجاری ایالات متحده تحقیقات را در مورد این آتش سوزی ها آغاز کردند که در 6 کلیسای مختلف در 5 ایالت جنوبی امریکا به وقوع پیوسته است. آتش سوزی ها در کلیساهای مربوط سیاه پوستان در حال به وقوع پیوسته است که به تاریخ 17 ماه جون یک فرد سفید پوست مسلح 9 سیاه پوست را در کلیسای تاریخی چارلستون واقع در کارولینای جنوبی با ضرب مرمی کشت. محکمه عالی ایالات متحده استفاده از مواد تزریقی کشنده را در اعدام مورد تایید قرار داده است. 5 قاضی محکمه روز دوشنبه گفتند استفاده از میدزولام که آرام بخش است در تناقض با قانون اساسی قرار ندارد. زندانیان محکوم به مرگ در ایالت اوکلاهوما استدلال کردند که تزریق ادویه آرام بخش که در ترکیب 3 ادویه کشنده در آنجا استفاده می شود همیشه موجب بیهوشی عمیق نشده تا از درد و فلج شدن که در نتیجه ادویه که برای متوقف کردن قلب استفاده می شود جلوگیری کند. ایالت اوکلاهوما از این ادویه تزریقی بالای کلیتون لاکیت زندانی محکوم به اعدام استفاده کرد، ولی استفاده از آن نتیجه مؤثر نداشت، زیرا شخص محکوم به اعدام بعد از تزریق ادویه آرام بخش و کشنده سرش را بلند کرد. بعد از تزریق ادویه آرام بخش و کشنده 43 دقیقه را در بر گرفت تا او جان بدهد. یکی از دو زندانی که از محبس ایالت نیویورک فرار کرده بودند روز یکشنبه توسط فیر مرمی زخمی شد و به اسارت پلیس درآمد و روز دوشنبه در شفاخانه همچنان بستری ماند. یکی از مقامات شفاخانه ناوقت روز یکشنبه گفت که وضعیت دیوید سویت وخیم است. دیوید سویت بعد از فرار از زندان برای 23 روز فراری بود. ریچارد مت دوست او که همراه دیوید سویت یک جا فرار کرده بود روز جمعه توسط فیر یکی از کارمندان فدرال کشته شد. دیوید سویت در شهرک کانستبل نیویورک دستگیر گردید. این شهرک در 30 کیلومتری زندان موقعیت دارد که وی از آن فرار کرده بود. از آغاز فرار از زندان فراریان توسط 1300 افسر پلیس مورد تعقیب قرار داشتند. و مقامات در اندونزیا میگویند که آنها حداقل 70 کیلوگرم مواد مخدر نوع متامفتامین را کشف و ضبط کردند و گفتند که آن کشور بیش از این رای امن ترانزیت قاچاق مواد مخدر نمی باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه با افغانستان. با تعقیب عکس‌العمل‌های زیاد برخی از مقامات کنونی و پیشین حکومت افغانستان در رابطه با عملیات روز گذشته در شهر چاریکار، یک سناتور افغان هدف اصلی آن عملیات را که تخریب یک دیپوی سلاح و مهمات بود تمجید کرده است. صفحه حساس گزارش می دهد.
عملیاتی که گفته می شود روز گذشته توسط نیروهای خارجی حمایت قاطعی بر یک انبار مهمات در ولایت پروان صورت گرفت و کنش های مختلفی را در قبال داشت. این عملیات شب گذشته از سوی نیروهای خارجی در منطقه بایان ولایت پروان به خاطر تخریب یک ذخیره‌گاه مهمات راه اندازی شد. در اعتراض به این عملیات نیروهای خارجی، مردم محل دست به تظاهرات زدند، اما این اقدام با تمجید برخی از مسئولین نیز مواجه شد. بلقیس روشن، عضو مشران و جرگه افغانستان، از تخریب انبارهای سلاح و مهمات استقبال کرده میگوید که موجودیت این گونه دیپوها نزد افراد غیر مسئول تهدید بر امنیت است و در بروز ناامنی ها در افغانستان نقش دارد.
آرامی هایی که بیشتر شده مخصوصا زیر نام یکی خود به خود طالب و داعش است، یکی زیر نام طالب و داعش، افراد زورگو، افراد زورمندی که پشت سر خود مخصوصا تنظیم ها پشت سرشان هستند، اینا از این موقف از این موقعی بیشترین سوء استفاده میکنند. بنابراین اگر اسلحه جمع شد واقعا دولت خود نشان حکومت
گفته می شود انبار مهماتی که از سوی نیروهای خارجی حمایت قاطع نابود شد مربوط جان احمد، یک تن از قمندانان سابق مجاهدین در منطقه بایان ولایت پروان بود. پس از این عملیات صدها تن از باشندگان ولایت پروان دست به تظاهرات زدند که این عمل باعث مسدود شدن شاهراه کابل مزار شریف نیز شد. یک تن از باشندگان ولایت پروان میگوید که در واکنش به این اقدام دو گروه از مردم دست به تظاهرات زدند.
عرب جان فرستادی کشورات شما تخریب کردن یک مقدار و زمینایشان و گوشه از مسجد گفتن. در جریان عملیات مردم ناراحت شدن به دلیل ناراحتی که مردم داشتن و همچنان یکی از واخای این کماندان محل بودن و یا سازماندهی شد که این تظاهرات صورت گرفت و مردم عکس العمل شدید نشان داده شد.
پس از عملیات روز گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در رابطه به این رویداد گفت که عملیات نیروهای حمایت قاطی سبب پریشانی مجاهدین شده است. آقای عبدالله در جلسه شورای وزیران گفت که رویدادها و تغییرات اخیر در حکومت سبب برداشت‌های منفی شده است که گویا حرکت‌های بر ضد مجاهدین صورت گرفته است. وی در سخنانش افزود که هیچ قوت و نیروی اجازه توطئه را نخواهد داشت.
در دفاع از ارزش‌های جهاد، حیثیت مجاهدین، حکومت وحدت ملی متعهد است و ما بایست یک هموطنی، بایست یکی از کسایی که در راه جهاد سالهای را وقت را صرف کردیم اطمینان به مردم میتونم که هیچ نیروی، هیچ قوتی، هیچ مجموعی اجازه را نخواد داشتن که توطئه کنن.
آقای عبدالله همچنان افزود که وی برای بررسی بیشتر قضیه با رئیس جمهور و مقامات وزارت‌های داخله، دفاع و همچنان قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان صحبت کرده و دستور تحقیقات بیشتر در این رابطه صادر شده است. با آنکه ماموریت ناتو در رابطه با آن عملیات جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما گفته است که نیروهای ایالات متحده آن مهمات را برای جلوگیری از بکارگیری آن در حملات علیه افغانها و نیروهای ائتلاف نابود کرده است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
اسرائیل با بحث یک روزه در مورد گزارش کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد منازعه غزه مقاطعه کرده و آن را تبعیض آمیز و پر از اشتباه دانسته است. این گزارش هر دو اسرائیل و گروه فلسطینیان مسلح را متهم به جنایت جنگی در غزه ساخته است. لیزا شلاین از مقر شورا از ژنو از جریان جلسه شورای امنیت ملل متحد این گزارش را ارسال داشته که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
گزارش تخطی های جدی از قانون بین المللی و سوء رفتاری را که در جریان جنگ هفت هفته‌ای سال گذشته در غزه اتفاق افتاده است مستند ساخته است. در این جنگ 2200 تن که بیشترین آنان باشندگان غزه بودند کشته شدند. ماری مکگاون دیویس رئیس کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر ملل متحد با تفصیل در مورد حملات بدون تبعیض و غیر متناسب قوای دفاعی اسرائیل سخنرانی کرد. او همچنان گروه های مسلح فلسطینی را متهم ساخت که به طور متداوم عملیاتی را بر ضد ساحات مسکونی با شلیک 4500 راکت و هاوان به اسرائیل برانداخته بودند. با گفته او در برخی از قضایا آنها خاصتاً از ساختمان های محفوظ شلیک کردند که خطر مرگ را برای ملکی ها در غزه افزایش بخشیده است.
We were deeply moved by the immense suffering of Palestinian and Israeli victims.
در تمام جریان تحقیقات ما از رنج‌های فراوان فلسطینی‌ها و قربانیان اسرائیلی خیلی متاثر شدیم. آنها به طور متداوم از خشونت‌های پی در پی که در تابستان گذشته بر آنها تحمیل گردید، تلفات زیادی دیدند. معلوماتی را که ما به دست آورده‌ایم دلالت به تخطی‌های جدی از قوانین بشری و قوانین حقوق بشری توسط اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی که در برخی مواقع نزدیک به جنایات جنگی می‌باشد صورت گرفته است. هیئت اسرائیلی در جلسه حضور نداشت. از این سبب تنها فلسطینی‌ها حق سخنرانی را داشتند. ابراهیم خریشی نماینده فلسطینی این گزارش را متوازن توصیف کرد، اما از این که این منازعه غیر متوازن خوانده نشده انتقاد کرد.
The report did not take into consideration the massive difference in military capacity and that one side is under occupation.
این گزارش توازن قوا را نشاندهی نکرده است که ظرفیت‌های قوا تا کدام اندازه متفاوت بودند. یک طرف تحت اشغال قرار داشته و جانب دیگر اشغال کننده بوده است. تلفات با هم برابر نیستند. ایالات متحده، کانادا و کشورهای اتحادیه اروپا در این بحث اشتراک نکردند. در بیرون از مقر شورای امنیت، اویاتور مانور، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، این شورا را به تبعیض و خطا آلوده خواند.
This is not the Human Rights Council. It is the Palestinian Human Rights Council.
این شورای حقوق بشر نیست. این شورای حقوق بشر فلسطینیان است. در یمن 2600 ملکی کشته شد و جنایت بشری رخ داد. این دو چند تعداد کسانی است که در غزه کشته شدند، اما تا هنوز شورا کدام جلسه خاصی را در مورد یمن نخواسته است. سفیر مانور گفت که شورا تا حال 61 قطعنامه بر ضد اسرائیل صادر کرده است و بقیه 55 آن در مورد سایر کشورها در جهان است. او تذکر داد تمام کشورهایی که از حقوق بشر تخطی کردند به شمول کره شمالی و سودان به این ترتیب با ایشان معامله صورت میگیرد. تنها روی ریکارد حقوق بشر در اسرائیل صحبت صورت میگیرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
پیامی بود از وقت نشر برنامه های تلویزیون آشنا در جریان ماه مبارک رمضان.
بکن التجا تو بظلمنن، بکن التجا تو بظلمنن، که سحر دمد بدیار من، که فغان و شیوان مرد و زن، با فلک رسیدم و همدان، شفق صلابت نام تو، دل شب دریدم و همدان، شفق صلابت نام تو، دل شب دریدم و همدان، بشب زمان پیام تو، سحر آفریدم و همدان، بشب زمان پیام، که قدم زنم بچیا به روز تو دم زنم، فرحت نشد که قدم زنم بچیا به روز تو دم زنم، با کدام خام رقم زنم، با تو این قصیدم شاخ در این چمن عدم سر
صدای امریکا آشنای شما.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه لایحه جنجال برانگیز را که صلاحیت‌های بیشتر برای حکومت امریکا در عرصه مذاکرات تجارتی داده است توشیح نمود. تفصیل این موضوع را خود تقدیمتان می دارم. به اساس این گزارش، آن عده از کارگران امریکایی که به اثر این قانون متاثر می شوند مورد حمایت قرار خواهند گرفت. آقای اوباما این لایحه را روز دوشنبه در قصر سفید توشیح کرد، جایی که او همکاری های هر دو حزب عمده را در این راستا مورد ستایش قرار داد. آقای اوباما در مراسم امضای قرارداد گفت قانونگذاران و عموم مردم قادر خواهند بود تا معامله تجارتی را قبل از اینکه نهایی شود مورد غور قرار دهند و اشاره کرد که ما هنوزم بعض مذاکرات دشواری داریم که باید در نظر گرفته شود. صلاحیتی که به اساس این قانون به حکومت امریکا داده شده و به نام مسیر سریع نیز از آن یاد می شود، روند مذاکرات تجارتی ایالات متحده با 11 کشور حاشیه اقیانوس آرام تسهیلات بیشتر فراهم می کند. آقای اوباما همچنان امر فراهم کردن 450 میلیون دلار را برای کسانی امضا کرد که به خاطر گسترش قراردادهای تجارتی وظایفشان را از دست می دهند تا با آنها آموزش های مسلکی در سایر بخش ها فراهم شود. طبق یک گزارش دیگر، بحران مالی یونان به روز دوشنبه نگرانی ها در مورد کاهش قیم اسهام در سراسر جهان را برانگیخت. یونان در مورد اقدامات سختگیرانه بسته شدن بانک‌ها و برداشت مقدار محدود پول از سوی کسانی که پولشان را به حساب بانکی گذاشتند، خواستار همه‌پرسی ملی یا رفرندوم گردید. ارون سانفیت، تحلیلگر گروه مکواری در هنگ کنگ گفت که در بازارهای جهانی بعضی خوشنودی‌ها در رابطه با امکان خروج یونان از حوزه یورو وجود داشت، اما واضحاً در حال متزلزل شدن است. و گفت فکر میکنم این موضوع در این هفته همچنان بر بازار تسلط خواهد داشت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 29، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. لوگر بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. بغلان بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26، آسمان صاف. لغمان 39-25 آسمان صاف. خوست 31-21 قسمان ابرآلود. نورستان 39-25 قسمان ابرآلود. سمنگان 36-23 آسمان صاف و بامیان 24-10 قسمان ابرآلود. یک بار دیگر توجه شما را به خلاصه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. مقامات یمنی میگویند که انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در عقب شفاخانه نظامی صنعا مرکز آن کشور ده ها کشته به شمول غیر نظامیان را به جا گذاشته است. مقامات نزدیک به شورشیان حوثی گفتند که حمله روز دوشنبه منازل چندین تن از رهبران حوثی را هدف قرار داده است، ولی جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد که چند تن در نتیجه حمله کشته و یا زخمی گردیدند. بعد از وقوع انفجار نیروهای شورشیان حوثی منطقه را محاصره کرده و اجازه ورود در محل را ندادند. شاخه گروه دولت اسلامی در صنعا مرکز یمن از طریق صفحه تویتر مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. نمایندگان 57 کشور در بیجینگ مرکز چین روز دوشنبه گرده هم آمدند توافقی را با امضا برسانند که طبق آن بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی به رهبری چین ایجاد می‌گردد. استرالیا اولین کشوری بود که این توافق را امضا کرد. این بانک با گونه طراحی شده تا سالانه وجوه مالی 800 میلیارد دلاری را برای کشورهای آسیایی که به اعمار شاهراها، خطوط آهن، بنادر، سکتور مخابرات، انرژی و برق نیاز دارند فراهم کند. از جمله 100 میلیارد دلار این سرمایه گذاری 30 میلیارد دلار آن را چین فراهم می کند و 25% حق رأی این بانک را در اختیار خواهد داشت. هند و روسیه به ترتیب دومین و سومین سرمایه گذاران آن بانک هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه لایحه جنجال برانگیز را که صلاحیت های بیشتر برای حکومت آمریکا در عرصه مذاکرات تجارت بین المللی داده شده است توشیح کرد. مقامات فدرال ایالات متحده میگویند که آنها تحقیقات را در مورد آتش سوزی های روزهای اخیر در شماری از کلیساهایی که بیشتر مربوط سیاه پوستان است آغاز کردند. FBI یا اداره تحقیقات فدرال و اداره الکل، تنباکو، سلاح و مواد انفجاری ایالات متحده تحقیقات را در مورد این آتش سوزی ها آغاز کردند که در 6 کلیسای مختلف در 5 ایالت جنوبی آمریکا با وقوع پیوسته است. و محکمه عالی ایالات متحده استفاده از مواد تزریقی کشنده را در اعدام مورد تایید قرار داده است. 5 قاضی محکمه روز دوشنبه گفتند که استفاده از میزالوام که آرام بخش است در تناقض با قانون اساسی قرار ندارد. زندانیان محکوم به مرگ در ایالت اوکلاهاما استدلال کردند که تزریق ادویه آرام بخش که در ترکیب 3 ادویه کشنده در آنجا استفاده می شود همیشه موجب بیهوشی عمیق نشده است تا از درد و فلج شدن که در نتیجه ادویه که برای متوقف کردن قلب استفاده می شود جلوگیری کند. و یکی از دو زندانی که از محبس ایالت نیویورک فرار کرده بود روز یکشنبه توسط فیر مرمی زخمی شد و به اسارت پلیس درآمد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. و این هم وقوع مجوزی بعض رویدادها در کابل. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی در قصر ریاست جمهوری در حضور خبرنگاران سخنرانی کند. وزیر صحت از شفاخانه قلب دیدن خواهد کرد و موفقیت های اخیر شفاخانه را طی مراسم به روز سه شنبه تجلیل خواهد نمود و اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در نظر دارد به کمک مالی سازمان غیر انتفاعی حرکت مرکزی را برای حل اختلافات تجارتی ایجاد کند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، در همین جا نشرات صبح امروز رادیو آشنا با پایان میرسد. حال توجه شما را به نشرات رادیو آزادی جلب میکنیم که از پراگ نشر میشود. روز شما بخیر.